أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أهل الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين سيدنا الممجد بشيرنا المصدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بارز سلام در خدمت شما بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی ولایت با یک برنامه دیگری برنامه حبل المتین در خدمت جناب آیت الله دکتر سید محمد حسینی قزوینی هستیم و انشاءالله العزیز طبق روال عادی امروز هم چند تا سوالات رو در خدمت استاد بزرگوار مطرح میکنم جواب ها را از ایشون شنیده خط تلفن ها را باز میکنیم که انشاءالله در خدمت شما بینندگان عزیز و محترم باشیم. جناب آیت الله سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز که در هر کجای این کره خاکی بیننده برنامه ما هستند و ما را میهمان کانون گرم و با صفای خانواده خیش قرار داده اند صمیمانه سلام عرض می کنم. موفقیت همگان را از خدای منان خواهانم. از اینکه برنامه ما به خاطر بعضی از مشکلات فنی به تأخیر افتاد و با تأخیر شروع شد از همه عزیزان پوزش می طلبیم. من در خدمت برادر بزرگوارم جناب آقای نقوی هستم. سوالاتی که آماده کردن مطرح کنند و حول قوه الهی به پاسخ اونها بپردازیم انشاءالله.
انشاءالله ممنون و متشکر جناب آیت الله قزوینی. من انشاءالله سوالهای خودم را در همین زمینهی که ما قبلن هم صحبت کردیم و ادامه همین صحبت ها هست را مطرح میکنم. سوال اول بنده در این برنامه، یکی از کسانی که به تکفیر محمد ابن عبدالوهاب اعتراض کرد و آن را محکوم کرد برادر او بود، لطفا در این زمینه توضیح بفرمایید، ممنون هستم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. فوز امری الی الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل. السلام علیک یا مولای یا ابا صالح المهدی، نزیلک حیثما اتجهت رکابی و ضیفک حیث کنت من البلادی. ما در گذشته اشاره کردیم که یکی از اسبابی که وهابیت از همان آغاز کارشون از قرن هفتم و هشتم هجری برای موفقیت خودشون در نظر گرفته بودن تکفیر مسلمان ها بوده، اعم از شیعه و سنی، و مطالبی را از ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب که مسلمان ها را تکفیر می کردن و کسی را غیر از خودشون مسلمان نمی دانستن، به طوری که در کتاب کشف شبهاتش محمد ابن عبدالوهاب 25 بار مسلمانها را کافر، مشرک، بت‌پرست و امثال این خطاب میکنه. یکی از کسانی که در برابر محمد ابن عبدالوهاب ایستاد برادر او سلیمان بود. قبلا هم ما در این زمینه با بینندگان عزیز مطالبی رو مطرح کردیم و گفتیم که ایشون بنای مخالفت را با برادرش گذاشت و اولین کتابی هم که نوشته شد کتاب از سوائق الالهیه بود توسط سلیمان ابن عبدالوهاب. ایشون در همین کتابشون خطاب به برادرش محمد ابن عبدالوهاب ایشون میگه این نهاده الامور حدثت من قبل زمن الامام احمد فی زمان ائمه الاسلام. میگه این توسل به پیغمبر و توسل به قبور اولیا و صالحین قبل از احمد ابن حنبل آغاز شده بود. مسلمان ها در کنار قبور ائمه و صالحین و پیغمبر اکرم می رفتن و متوسل می شدن. حتی ملعت بلاد الاسلام کلها، تا اینکه تمام بلاد اسلامی از این قضایا پر شد. ولیکن هیچ کدام ما ندیدیم ائمه مسلمین انهم کفروا بذلک، مسلمان ها را به خاطر توسل به قبر نبی مکرم کسی را تکفیر کرده باشند. ولا قالوا هؤلاء مرتدون، و نگفتن این کسی که به قبر نبی مکرم و قبر صالحین متوسل می شوند اینها مرتدن. ولا امروا بجهادهم، بزرگان دینی ما و ائمه ما دستور جهاد با متوسلین را صادر نکرده اند. ولا سمو بلاد المسلمین بلاد شرک و حربین، برادر هیچ کدام از ائمه ما و بزرگان ما کشورهای اسلامی و شهرهای اسلامی را بلاد شرک و حرب معرفی نکردند. کما قلتم انتم، همونطوری که تو امروز بلاد مسلمین را بلاد شرک و بلاد حرب می نامی. تا آنجایی که میگه بر این که یدنون ان هذه الامور من الوسائل التي في العباره التي يكفر فاعلها اجماعا تمزي قرون الائمه من زمان معام، شما میپنداری بر اینکه علمای اسلام اتفاق نظر دارند که قرار دادن پیغمبر نزد خدا به عنوان وسیله موجب کفر میشود، یعنی 800 سال از زمان ائمه چهارگانه میگذرد و هیچ کدام از علمای اسلام بلکه از هیچ عاقلی نقل نشده که بیاد این توسل را مایه شرک می داند. لم یرو ان عالم من علماء المسلمین انها کفره، بل ما یدن هذا عاقلون، حتی هیچ عاقلی هم تصور نمی کند بر اینکه توسل به پیغمبر مایه شرکه. والله لازم قولكم ان جميع الامه بعد زمان امام احمد رحمه الله علماؤها و امراؤها و عامتها كلهم كفار مشركون، به خدا سوگند لازمه سخن تو محمد بن عبد الوهاب برادر من این هست که تمام امت اسلامی بعد از زمان احمد بن حنبل علما و امرا و عموم مردم همه کافرن، همه مرتدن. فإنا لله و إنا إليه راجعون، واغوتا إلى الله ثم واغوتا، هزاران فریاد از این سخن بی اساسی که تو داری امروز بنای او را نهاده ای و تمام امت اسلامی را در طول این 10-11 قرن کافر معرفی می کنی. ام تقولون، جمله زیبایی داره آقای سلیمان ابن عبدالوهاب خطاب به برادرش، میگه هم تقولون کما یقول بعض عامتکم ان الحجت ما قامت الا بكم، آیا شما بر این تصور و بر این خیال هستید همونطور که بعضی از عوام شما به زبان میارن پیش از شما حجت دینی برای کسی تمام نشده و من قبلكم لم يعرف دين الاسلام، اون کسانی که قبل از شما بودند هیچ کدام اسلام راستین را نشناختند، فقط شما هستید اسلام راستین را شناخته اید، شما هستید که از توحید خبر دارید و معرف توحید هستید، فقط شما هستید که خدا را با آن گونه ای که هست میشناسید و قرآن را میشناسید. این در حقیقت یکی از بهترین سندی است که آقای سلیمان ابن عبدالوهاب خطاب به برادرش در کتاب السوائق الالهیه فی الرد علی الوهابیه صفحه 38 بیان کرده. البته مطالب زیادی هم داره
من برای اینکه بتونیم به بعضی از برنامه‌های هم برسیم و به تلفن بینندگان عزیز هم بتونیم گوش فرا بدهیم و همین اندازه من بسنده می‌کنم.
ممنون و متشکر جناب آیت الله کاظمی. حالا صحبت از صحبت‌هایی و حرف‌های عجیب و غریب محمد ابن عبدالوهاب بود. حالا سوال بعدی بنده این است که یکی از سران وهابی تمامی اهل مدینه رو کافر خوانده و ورود به وهابیت رو مایه کمال دین معرفی کرده است. لطفا برای بینندگان عزیز این رو توضیح بفرمایید.
اتفاقا سخن زیباییه. آقای دریادار سرتیب ایوب صبری که در حقیقت سرپرست مدرسه عالی نیروی دریایی دولت عثمانی بود و یک سنی است و خودش شاهد این برنامه‌ها و جنایات محمد ابن عبدالوهاب و فرزندان او بود. ایشون می نویسد سعود ابن عبدالعزیز که در حقیقت نوه محمد ابن سلیچیز بوده، سعود بوده، یعنی جد اعلای ملک فهد و ملک عبدالله، بعد از آن که مدینه منوره را تصرف کردن، اهالی مدینه را در مسجد النبی جمع کرد و درهای مسجد را بست، البته با این توضیح که چند روزی یا شاید دو سه هفته مدینه را در محاصره قرار دادن، از ورود آب و نان و خلاصه آذوقه به مدینه جلوگیری کردن تا اهل مدینه مجبور شدن که تسلیم سپاه وهابی ها شدن. بعد از آن که تسلیم شدن، تمام مردم مدینه را در مسجد النبی جمع کرد. آقای سعود ابن عبدالعزیز جد محمد ابن جد آقای عبدالله ملک عبدالله و ملک فهد و نوه محمد ابن سعود بنیانگذار وهابیت جدید، خطاب به مردم مدینه این چنین گفت: یا اهال المدینه ان دینکم الیوم قد کمل. امروز که شما وارد آیین وهابیت شدید، دین شما دیگه کامل شد. و غمرتکم نعمت الاسلام، نعمت اسلام امروز به شما فراگیر شد. و رضی الله عنکم، امروز خدای عالم دیگه از شما راضی شد. طبق قوله تعالی: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. یعنی آیه برای شما عرض کنم سی سوره مائده، یعنی امروز دیگه همه چی تمام شد. با ورود شما به آیین وهابیت دین شما کامل شد، نعمت خدا در حق شما به پایان رسید و خدا هم امروز از آیین شما دیگه اظهار رضایت کرد. فذروا ادیان آبائکم الباطله، دیگه ادیان پدرانتان، اون ادیان باطل اجدادتون رو دیگه بندازید دور. یعنی شما بینندگان عزیز دقت کنن این چه معنایی داره. یعنی قبل از آمدن وهابیت در قرن 12 و 13 تمام مسلمانهای مدینه همشون دارای دین باطل بودن. فذروا ادیان آبائکم الباطله، دیگه ادیان باطل پدرانتون رو بندازید دور. ولا تذکروهم به احسان ابدا، مبادا پدرانتون رو به نیکی یاد کنید. وحدرو ان تترحموا علیهم، مبادا برای اونها طلب مغفرت کنید، طلب رحمت کنید. چرا؟ لأنهم ماتوا علی الشرك بأسرهم، برای اینکه پدران شما تمامشون به حال شرک از دنیا رفتن. خب بینندگان عزیز، من دیگه قضاوت رو به عهده خود شما میگذارم. جوانهای وهابی، دانشجویان وهابی، اندیشمندان منصف وهابی، شما بیایید قضاوت کنید. این عبارتی نیست که یک عالم شیعه نوشته باشه. دریادار سرتیب ایوب صبری یک شخصیت شناخته شده، کتابش هم تاریخ الوهابیه چاپ مصر، صفحه 126. ترجمه از ترکی که یکی از دوستانمون در قم ترجمه کردن، جناب آقای مهدی پور، به نام تاریخ وهابیان فارسی صفحه 107. خب ایشون در اینجا به صراحت می نویسه بر اینکه تمام مسلمانها قبل از ورود آیین وهابیت به مدینه محکوم به کفر بودن. حالا من نمیدانم این آقایان مردم مدینه که دینشون دین کفر و شرک بوده، اینها را از کجا گرفته بودند؟ آیا مگر نه این است که شما میگویید مردم مدینه حداقل این است که دین خودشون و اسلام خودشون رو از صحابه گرفته بودند؟ یعنی بنابر این دینی که صحابه هم گرفته بود دین شرک و دین کفر بوده. فذروا آباءکم ادیان آبائکم الباطله، ادیان پدرانتون که باطل بود کنار بگذارید. این مردم پدرانشون میاد تا زمان رسول اکرم، یعنی صحابه هم نستجیر بالله دینشون دین باطل بوده. الا ای حالین، این سخنیست واقعا نادرست ناروا در رابطه با مسلمان ها. ولذا عزیزان بیننده توجه داشته باشند، چوب تکفیر وهابیت فقط به تن شیعه ها نخورده، خود مسلمان ها و اهل سنت قبل از شیعه خلاصه محکوم به شرک، محکوم به ارتداد، محکوم به کفر از دیدگاه وهابی ها هستند. امروز وهابی ها اگر لبه تیز تکفیرشون متوجه شیعه کردن، می دانند در یک جبهه بخوان خلاصه در دو منطقه بجنگن به صلاحشون نیست، هم در برابر شیعه بجنگن هم در برابر اهل سنت. خوب تصور می کنن که اینها شکست می خورن. امروز فعلا نوبت شیعه هست، یقین بدانید فردا اگر موفق بشن که قطعا موفق نمی شوند، نوبت آقایان اهل سنت هست. من در خدمت جناب آقای نقوی بزرگوار هستم.
ممنون و متشکر. البته جناب آیت الله، من اینجا یک کمی توضیح بدم که نوبت ما الان رسیده، قبل از این هم اینا حتی یعنی با اهل سنت خیلی دعوایی داشتن. مثلا تو پاکستان وهابی ها اصل دعوا بین اهل سنت و وهابی بود، الان نوبت به ما رسیده که دوباره اگر از ما تمام شد برمیگردن به اهل سنت. خب عرض میکنم محمد ابن عبدالوهاب حتی در رابطه با کفر صحابه هم صحبتی دارد. حاجی اگر لطف بفرمایید که این رو هم توضیح بدهید، چون اصحاب خیلی مهمند برای وهابی ها و محمد ابن عبدالوهاب هم همینطور خیلی مهم است. بفرمایید حاجی.
نکته زیبایی. من این سوال رو از این شبکه های وهابی می کنم، اگر تونستن جواب بدهند من در حد وسع خودم 30 میلیون تومان جایزه میدم اگر واقعا جوابی دارن. همین عبارت رو من از کتاب آقای محمد ابن عبدالوهاب نقل میکنم که الان متاسفانه اینجا امکان این که ما بتونیم تصویر صفحه مانیتور رو بدیم به آنتن نداریم، ولی من قول میدم در اولین فرصت که امکان دادن مانیتور به آنتن باشد این مطلب رو میدیم به آنتن. و من این رو برای آقایان بینندگان عزیز اول آدرسش رو عرض میکنم. محمد ابن عبدالوهاب کتابی دارد به نام کشف و شبهات در صفحه 174، چاپ متابع الریاض، چاپ اول، با تحقیق ناصر بن عبدالله التریم و سعود بن محمد البشر و عبدالکریم اللاهم، و همچنین در مجموعه مؤلفات آقای محمد ابن عبدالوهاب که جدیداً چاپ شده جلد ششم صفحه 127. در این جلد شش صفحه 127 مجموعه مؤلفات محمد ابن عبدالوهاب ایشون در رابطه با صحابه تعبیری داره. این آقای هاشمی و غیری که هر روز در پایان برنامه میگه شیعیان صحابه را یاران پیغمبر رو تکفیر میکنن، نمیدونم اینها را کافر و نمیدونم مرتد میدانن، ببینن آیا میتونن برای این حرف آقای محمد ابن عبدالوهابم جوابی برای حداقل بینندگان خودشون داشته باشن. محمد ابن عبدالوهاب میگه الذین قال الله فیهم یحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا. آیه 74 سوره توبه هست که اینها تعدادی از صحابه قسم خوردن که ما همچه حرفی را نزدیم و با اینکه سخن کفر گفته بودند و کفروا بعد اسلامهم. این آقایانی که خلاصه به ترتیب هی نمیدانم در رابطه با صحابه و سابقون الاولون من المهاجرین و قال رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعون که تحتش دو سه تا آیه را هیچ حفظ کردن هر روز تو صحبتاشون میخوانن، این آیه را هم انشاءالله بتونن بخوانن. این آیه هم خواندنیه. هنی لا تقنتو خانی عزیزم مگر یا ویلتا ناخواندنی بی. خب قرآن صراحتن درباره صحابه هست، میگه این صحابه لقد قالوا كلمة الكفر، سخنی کفر به زبان آوردن و کفروا بعد اسلامهم، بعد از اینکه مسلمان شده بودن کافر شدن. این مال منافقین هم که نیست، چون منافقین از اول مسلمان نشدن. و کفروا بعد اسلامهم و همو بما لم ینالو، تصمیم خطرناکی گرفته بودن که به اون تصمیمشون نایل نشدن. البته بعضی از آقایان مثل آقای زمخشری در کشافشون جلد 2 صفحه 203 میگه در رابطه با تعدادی از صحابه که در جنگ تبوک در مدینه مانده بودن، خلاصه اینها یک سری حرفها و مسائلی رو مطرح کردن علیه پیغمبر اکرم و گفتن اگر حرفهای پیغمبر درست باشه ما خلاصه بدتر از اولاغ هستیم. وقتی این سخن به گوش پیغمبر رسید بعد از برگشتنشون به مدینه، این افرادی که گفته بودن در رسشون آقای جلاس بوده صدا کرد گفت همچه حرفی زدید، قسم خورد فحلف بالله ما قال، خب به خدا سوگند من همچه حرفی را نزدم. این در حقیقت شأن نزول آیه هست. محمد بن عبدالوهاب در کتاب کشف الشبهات وقتی این آیه را نقل میکنه میگه اما سمعت الله کفرهم بکلمتین، آیا نمیشنوی خدای عالم همین صحابه را تکفیر کرده به خاطر یک سخنی که گفته بودن؟ معکونهم فی زمن رسول الله، این صحابه در زمان پیغمبر بودن و یجاهدون معه، با پیغمبر جهاد می کردن و یسلون نماز می خواندن و یزکون زکات می دادن و یحجون حج می رفتن در کنار پیغمبر و یوحدون خدا را به وحدانیت می خواندن. من دوباره این عبارت رو بخوانم، میگه این آیه 74 سوره توبه که میگه و کفروا بعد اسلامهم نمیدونم ولقد قالوا كلمة الكفر، این سخن خدای عالم درباره صحابه است که اینها در زمان پیغمبر بودن و یجاهدون مع و یسلون و یزکون و یحجون و یوحدون، اینها در کنار پیغمبر پشت سر پیغمبر نماز می خواندن، زکات می دادن، حج می رفتن و خدا را به وحدانیت قبول داشتن، ولی به خاطر یک جمله اینها از اسلام و دین آمدن بیرون. خب اگر چنانچه یک شیعه بگه صحابه به خاطر یک جمله از دین آمد بیرون، صحابه‌ای که جهاد می کرده، نماز و زکات و حج و عبادت می کرده، بر سر اون شیعه هفت آسمان را شما خراب می کنید یا نه؟ شما بفرمایید در برابر این سخن محمد ابن عبدالوهاب چه پاسخی دارید؟ اگر می گوید مال منافقینه و کفر و بعد اسلامهم، منافقین که در کنار پیغمبر نماز و زکات و یحجون و یوحدون، منافقین به هیچ وجهی مبهد نبودن. آقای محمد ابن عبدالوهاب میگه این آیه و کفر و بعد اسلامهم در رابطه با صحابه ای نازل شده که این صحابه موحد بودن. بعد ایشون میاد آیه 65 و 66 سوره توبه را می نویسه، بعد میگه و کذالک الذین قال الله فیهم قل ابالله و آیاته و رسوله برایش کنتم تستهزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. پیغمبر به این صحابه بگو آیا خدا و پیغمبر رو مسخره میکنید؟ بعد میاید عذرخواهی میکنید؟ لا تعتذروا، دیگه عذر شما پذیرفته نیست. قد کفرتم بعد ایمانکم، خطاب به صحابه، شما بعد از اون که به خدا ایمان آوردید کافر شدید. منافقین که به خدا ایمان نیاورده بودن. بعد البته این قضیه مربوط به همون افرادی است که به تعبیر آقای محمد ابن عبدالوهاب در جنگ تبوک در رکاب پیغمبر بودن، در محضر پیغمبر بودن، شروع کردن پیغمبر و صحابه را مسخره کردن. گفتن انظروا الی هذا الرجل یرید ان یفتتح قصور الشام و حصونه، هیهات هیهات. مسخره کردن، ببینیم پی محمد رو ببین، این تصمیم داره قصرهای شام را فتح کنه، هیهات هیهات. اینها آرزوهایی است که خلاصه چند تا نکته. وقتی که پیغمبر اکرم از این تعبیر و استهزائشون آگاه شد، خلاصه یه مقدار اینها را مذمت کرد. فنزلت الآیه، آیه نازل شد. البته اینها گفتن یا رسول الله ما داشتیم شوخی می کردیم، نمیدونم به خاطر اینکه این مسافرت یه مقدار طولانی هست، طولانی بودن مسافرت خیلی اذیتمون نکنه، مشغول صحبت باشیم، شروع کردیم به شوخی کردن. بعد قرآن میگه لا تعتذروا، این عذر شما پذیرفته نیست، شما خدا و پیغمبر رو مسخره کنید و بعد بگید ما داشتیم شوخی میکردیم. قد کفرتم بعد ایمانکم، شما بعد از آنچه ایمان آورده بودید کافر شدید. شما آقای محمد ابن عبدالوهاب این آیه 65 و 66 سوره توبه را وقتی میاره، ببینید تعبیر محمد ابن عبدالوهاب چیه. حالا ببینیم شیعه داره صحابه را تکفیر میکنه یا خود سران وهابی دارن صحابه را تکفیر میکنن. عبارت محمد ابن عبدالوهاب اینه: فهؤلاء الذین صرح الله فیهم انهم کفروا بعد ایمانهم. آی مردم، اینهایی که خدای عالم با صراحت گفته کافر شدن بعد از آن که ایمان آورده بودن، اینها هم مع رسول الله فی غزوه تبوک، اینها در رکاب پیغمبر بودن در غزوه تبوک. منافقین که در غزوه تبوک در رکاب پیغمبر نبودن، منافقین به قول شما در مدینه مانده بودن. قالوا کلمتن، یک جمله ای را گفتن، ذکروا انهم قالوها علی وجه المزح، گفتن ما به عنوان شوخی گفته بودیم. بعد محمد ابن عبدالوهاب میگه فتعمل هذه الشبهه، این شبهه را دقت کن که از زبان صحابه در آمد. و هی قولهم تفکر تکفرون من المسلمین اناسا یشهدون ان لا اله الا الله و یصلون و یصومون. همین افرادی که مسخره کردن خدا و پیغمبر را، اینها داشتن مسلمانهایی که شهادت به وحدانیت خدا می دادن و روزه می گرفتن و نماز می خواندن، اینها را کافر می دانستن. بله ببینید این پیغمبر و این مسلمانها به این فکر هستن که خلاصه قصرهای شام و نمیدارم کجا و کجا را فتح کنن و الان به این شکل دارن به جنگ میرن. بعد میگه ثم تأمل جوابها فإنه من انفع ما في هذه الاوراق، میگه جواب این مسئله را که خدای عالم میگه کفروا بعد ایمانهم لا تعتذروا، این جواب را دقت کن، این از نکات خیلی ظریف و پرمنفعتی است که در این اوراق من محمد ابن عبدالوهاب آوردم. این دو. سومین نکته ای که آقای محمد ابن عبدالوهاب آمده تکفیر صحابه را با صراحت بیان کرده در ذیل همین عبارتش هست، میگه و من الدلیل علی ذلک ایذن، از ادله ای که صحابه اینها کافر بودن و از دین رفتن بیرون، ما حکلا عن بنی اسرائیل مع اسلامهم و علمهم و صلاحهم انهم قالوا لموسی اجعل لنا الها كما لهم آلهة. خدای عالم از قول بنی اسرائیل نقل کرده، با اینکه بنی اسرائیل مسلمان بودند و حالا اینکه علم داشتند، اون همه معجزات از حضرت موسی دیدند، با اینکه آدمهای صالحی بودند، این بنی اسرائیل با این همه خصوصیت قالوا لموسی، گفتن برای موسی، موسی اجعل لنا الها كما لهم آلهه، همون طوری که بت پرستا خدایی دارن در برابر اونها دارن عبادت میکنن، برای ما هم یه خداهای درست کن ما هم عبادت کنیم. سوره اعراف آیه 138. بعد میگه بنی اسرائیل همین مطلب را نسبت به حضرت موسی زدن و مسلمان ها هم در برابر پیغمبر شبیه این حرف را به زبان آوردن و قول اناس من الصحابه اجعل لنا ذات انواتن، گفتن که یا پیغمبر برای ما هم یک درخت های خوشگلی قرار بده، ما هم مثل مشرکین بیاییم در کنار اونها اعتکاف بکنیم و عبادت کنیم. فهدف النبی، نبی مکرم قسم یاد کرد، ان هذا نذیر و قول بنی اسرائیل اجعل لنا الهن، به صحابه گفت ای صحابه شما که میگید اجعل لنا ذات و انواتن، شبیه سخن بنی اسرائیل هست که از حضرت موسی خواستند که برای ما خدایانی قرار بده مثل خدای بت پرستا، ما هم اونها را پرستش کنیم. من دوباره آدرسش رو عرض میکنم، مجموعه مؤلفات محمد ابن عبدالوهاب جلد ششم صفحه 127، کشف الشبهات جلد اول صفحه 174 چاپ ریاض، البته مجموعه محمد ابن مؤلفات محمد ابن عبدالوهاب چاپ بیرونی نداره، خود دارالافتای عربستان سعودی چاپ کرده. بنده دیداری که داشتم با مفتی اعظم عربستان سعودی آل شیخ سال 1383 در طائف، ایشون یه دو تا کارتون کتابی به ما هدیه دادن، من جمله از اون کتاب ها همین کتاب مجموعه مؤلفات محمد ابن عبدالوهاب هست در 7 جلد. ظاهرا پیام دادن که نیم ساعت بیشتر از وقت نمانده، اگر چنانچه در قم امکان هست یک وله ای رو کوتاه پخش کنن و تلفن ها را زیرنویس کنن، ما دیگه نیم ساعت اخیر را هم اختصاص میدیم به عزیزان بیننده. ولی بینندگان عزیز، انشالله طلبتون در رابطه با این قضیه ذات و انوات که صحابه از پیغمبر خواستن که وقتی داشتن میرفتن به حنین، داستانش مفصله، در جلسه بعد من مفصل توضیح میدم، میرفتن به حنین دیدن که یک درخت خیلی زیبایی هست، درخت سدر، خلاصه خیلی خوشگل، مشرکین میان هر سال یک مرتبه اطراف این درخت اسلحه‌هاشون را از درخت آویزان میکنن، اونجا اعتکاف میکنن، عبادت میکنن. صحابه هم از خدا خواستن که یا رسول الله، همونطوری که این مشرکین یک درختی دارن هر سال میان اونجا یک روزی در کنار رو اعتکاف میکنن، عبادت میکنن، برای ما هم مثل این قرار بده، ما سالیانه بیاییم در کنار او اعتکاف کنیم و عبادت کنیم. پیغمبر اکرم قسم خورد که این سخن شما همانند سخن بنی اسرائیل هست که از حضرت موسی خواستند بتی را برای اونها به عنوان خدا معین کنه، همانند بت پرستان. اگر قوم لطف کنن یک وله ای رو زحمت بکشن پخش کنن و بعد که ولد تمام شد با ما تماس بگیرن که ما ولد تمام شد برنامه‌مون رو شروع کنیم.
ای مولای مولای
مولای مولای مولای مولای مولای مولای مولای مولای مولای مولای مولای مولای مولای مولای مولای مولای مولای میانه منبر و محراب خونی نشسته علی مرتضی با فرق تا ابرو شکسته میانه منبر و محراب خونی نشسته شکسته قلب حیدر ز داغ سینه بودر دگر دردم دوا کن که گشتم زار و مستر بیا زینبم نشین در برم در این دم های آخر نگر می روم ز پیش شما به سوی حی داور به سوی حی داور علی حبه جنه قسیم النار والجنه وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجن علي حبه جنة وسيم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجن إمام الإنس والجن يا علي ابن أبي طالب يا ابن الأولي يا حجاب الله والباب القديم الأزلي يا علي ابن أبي طالب يا ابن الأولي يا حجاب الله والباب القديم الأزلي
أنت الغروة الوثقى التي لم تفصلي
أنت باب الله من يأتيك منه يصلي أنت باب الله من يأتيك منه يصلي قربنا أشك يتيمان ألي شير خدا قربنا بی چراغ آل مصطفی از روزی که فاطمه برزده از بیت علی حسنین و زینبین امیدشون به مرتضی مولا امیر المؤمنین
بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی ولایت الان نوبت شما بینندگان عزیز و محترم هست که انشاءالله تلفنامون باز هست زنگ بزنید که در خدمت شما باشیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم و رحمت الله و برکاته سلام علیکم و رحمت الله و برکاته سلام علیکم و رحمت الله و برکاته بفرمایید سلام علیکم بفرمایید. سلامت
باشید. خدمت آقای نبوی و جناب آیت الله عزینی سلام و خسته نباشید دارم.
سلام و رحمت الله.
بله بفرمایید شما روی خط هستید بفرمایید.
شرمنده حدیثی راجع به ابن تیمیه که برای خداوند جسمیت قائل شده بود سوال کردم و اینا گفتن بیش از 10 مورد ابن تیمیه اینا رو رد کرده و چی نکرده و من اصلا اطلاعاتی نداشتم، میخواستم از حاج آقا سوال بکنم، مثلا شاگردای حاج آقا که خیلی علم هم دارن چرا ناشناخته زنگ نمیزنن صحبت کنن که بتونن جواب اینا رو بدن، حداقل دل ما شیعیان یه خورده گرم باش و این همه اینا ارزام نکنن و حلمن مبارز نطلبن، حداقل بتونیم یه خورده خیلی حاج آقا نیستن اینا شلوغ کردن، ما سوام دلخوشیم اینه که حاج آقا برگردن و جواب بدن.
چشم این شخص
دارم اگه امکان داره شاگرد به صورت ناشناس اونا که نمیدونن
چشم
اطلاعات دارن حداقل یه مشتی باشه تو دهن اینا که ما شیعیان رو دست پاک نیست.
چشم، ممنون، متشکر، خیلی ممنون، خداحافظ. خداحافظ. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و بفرمایید.
السلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. علیکم
السلام و رحمت الله.
من یک سوال داشتم، من میخواستم بپرسم که حضرت علی علیه السلام وقتی که در زمان ابوبکر و عمر و عثمان خلافت نپذیرفت، آخر چرا خلافت پذیرفت؟ خلافت کرد.
چشم انشاءالله. مرزی، ممنون، متشکر، خداحافظ. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. وقتی شما زنگ میزنید لطفا صدای تلفن را ببندید، ممنون و مشکور میشیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بفرمایید.
سلام علیکم، شبتون بخیر.
بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
خوبه؟
الحمدلله، خدا را شکر.
خدمت شما چند شب پیش فرمودید که حاج آقا خدمت شما چند وقتی باید که اینجا بمونه.
خب
از کنم خدمت شما، خب لطفی ایشون طوری هستش که اگر اونجا زیاد بمونه شما معتاد ایشون میشی، بعد برگردن ایران شما خیلی دلتنگی میکنید. همینجوری که ما خیلی دلتنگشون هستیم. به قول شاعر بزرگوار که میگه بیاد یار و دیار آنچنان بگریم زار که از جهان ره و رسم سفر براندازم.
خب حالا ببینیم خدا چی میخواد انشاءالله العزیز. ممنون، متشکر.
کار آفتاب کنند.
ممنون و متشکر انشاءالله. خیلی ممنون جواب. سلام علیکم الله. شب شما خیر. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. صدا شما یک کمی ناجور میاد. بفرمایید.
ممنون، متشکر. سلام علیکم.
آقا صداشون ناجور است. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله آقای دعای قدرینی، اینا بیشتر که شیعه ها را دارم ماتن می کنم، مثلا شبکه چنمه آقای هاشم اینا. الو.
بله بفرمایید.
بفرمایید آقای هادی.
ادعاشون این است که خلیفه ها را مخصوصاً خلیفه دوم عمان شرابخور جنسگرا نمی هم جنسگرا معرفی کنیم. آقای گزینی، من اینو میخوام که از حضرت عالی که شما اینو مطرح کنید که آیا این شرابخوری خلیفه یا هم جنسگرایی خلیفه، آیا اینا که اکثراً در منابع اهل تسنن یا منابع شیعه است، شیعه که داره اینا رو مطرح میکنه از منابع خودشون داره مطرح میکنن، خب چرا اینا خودشون اصلاح نمیکنن، از شیعه خردگیری میکنن و ادعا دارن که اینها ساخت پرداخته شیعه ها همچین سند و مدرکی در منابع سنی ها نیست. در صورت میشه همین پارسانی شبکه ولایت سرجاجم بیش از 60 سند ارائه کردن که خلیفه شرابخوار بوده از منابع خودشان. حتی زمانی که ترور شد هزش مالیش که درخواست کرد چه میداره نکو درخواست نبیز کرد. نبیز من نمیدونم حالا نبیز های شراب مشروب یا چی هست. فقط سوال من این بود جناب آقای سرگازی لطف بکنید اگر در منابع خودشون بیش از 50 تا سند اگه هست اینو بفرمایید که آقایان نگن که شیعه های از خودشون دارن مطرح میکنن. خیلی ممنون.
چشم ممنون، متشکر، خداحافظ. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده بعدی. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، بفرمایید.
سلام خدمت شما آقا و همچنین خدمت آیت الله قزوینی.
علیکم السلام، بفرمایید.
من خواستم یه سوال از آیت الله قزوینی بپرسم.
بله.
این که بله فاصل سوم که قرآن ها به قاتش داده چه هدفی داشته و درکش چی بوده؟ میخواستم یه توضیح بدن آجا.
چشم ممنون، متشکر، انشاءالله توضیح را میدن. باشه، خدا حافظ. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، بفرمایید.
سلام
علیکم. علیکم السلام، بفرمایید.
حالا شما خوب آقای عزیزی؟
الحمدلله، بفرمایید.
من عرض ادب و سلام دارم خدمت آقای آقا تزوینی استاد محترم.
خواهش ممنون.
در واقع با مسئله شبکه کلمه میخواستم خدمت برادر بزرگوار رو عرض بکنم که این بدبخت ها که میلیاردها ریال عربستان هزینه کردن فقط موفق شدن که فرهاد اینم که ما میدونم از خودشون بشه به اضافه یه خانم بنام خرمی که میگه ما سبتونه میگه امام زدارا میریم مسافته مثل کشورهای آمریکا و اروپا و این مشخص هسته که فرد زده انقلاب یا همین دوتا به قول خودشون هدایت شدن. خود اختر خیلطینه که بخواهم به قول خودشون دوتا هدایت بشن اینا من نمیم واقعا نکنشون کار روی میکنه این واقعا که کارا دارن میکنن. آیا اینا بوداشتن تلویزیون به خاطر ارشاد؟
بله،
متشکر آقا جان.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، بفرمایید.
السلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، بفرمایید.
و سلام به شما آقای دکتر.
سلام علیکم و رحمت الله.
من از آقای دکتر خواهش می‌کنم در خصوص کوبنده به این مرزده مزدور خواهش می‌کنم که زمان به این بدن که عراضیت نوافه و پشت سر شیعه قیبت و دروغگویی و تهمت و امامان ما را ضعیف میکنه، شهدای ما را تضعیف میکنه، دین ما را منحرف میکنه. این را لطفاً پاسخ کوبنده ایشون بدی.
باشه، چشم، مرسی، ممنون، متشکر و التماس دعا و خداحافظ. آجاقات تقریباً حالا سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تلفنم بگیرید دیگه، زمانم دیگه
آخرش را جواب باید بگیرم.
بله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، بفرمایید. بفرمایید،
بفرمایید. در 12 نفر به عنوان فرهاد دوم و سوم از برادر شیعه میان و کنار پاسخهای محکم به ایران میدن که اینا دیگه هیچ راه گریزی نداره.
بعدم
یه سوالی داشتن خدمتتون. یه سوالی هست که همین شبکه وهابیت کلمه آقای هاشمی داره میگه که همین پیامبر به حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام دستور داد که هر قبری پرستان از یک مخمبوت تخریب بکنن. واقعا مطمئن اینا در رابطه با این موضوع از چه مستلف کردن و چه اطلاعی این مطرح میکنن؟ آیا در این زمینه یه اطلاعی به ما بدیم؟ ما ازتون ممنون میشم. با عرض تشکر مرادی هستم از دارا استان فاش.
ممنون و متشکر. خب بینندگان عزیز محترم، خیلی عذر میخواهم، نمیتونیم دیگر تلفونا را جواب بدیم چون 10 دقیقه بیشتر نمونده، لذا لطفاً تلفن ها را میبندیم اینجا. از کنترل روم، از اتاق فرمانم میخوام که اینا رو بردارم. بفرمایید آقا این سوالایی دیگه.
بله برای شما عرض کنم سوالاتی که شد در اینجا من مثل بعضی ها که خب تشکر داشتند و اینها ما ممنونیم از بزرگواری آقایان و اولین سوال این بود که ابن تیمیه آیا ایشون قائل به جسمانیت خدا هست یا نه، اینها منکر هستن. خب آقایان مراجعه کنن کتاب التأسیس فی رد اساس تقدیس از کتابهای ابن تیمیه است و از روی کتابهایی که اواخر عمرشون نوشته این رو جلد اول صفحه 101 ایشون میگه ولیس فی کتاب الله ولا سنت رسوله ولا قول احد من سلف الامه و ائمتها انه لیس بجسمن، اصلا نه قرآن گفته نه سنت پیغمبر نه هیچ کدام از علما نگفتن خدای عالم جسم نیست و ان صفاته لیس اجساما و اعراضا. خب این کاملا بعدم آخر میگه که خلاصه هر کس بیاد برخلاف این بگه خلاصه این جاهل هست و گمراهه. یعنی قرآن که میگه لیس کمثله شی ولم یکن له کفوا احد و صدها روایت در نفی جسمانیت خدا هست، ایشون میگه اصلا در کتاب خدا و سنت پیغمبر دلیلی برای جسمانیت خدا نداریم. در این زمینه ما مفصل قبلا صحبت کردیم، دوستان میتونن سایت velayattv.com اونجا ما حدود نزدیک 10 جلسه تحت عنوان وهابیت و توحید همه این مطالب رو آوردیم. بعد ایشون گفتن که چرا شاگردان شما زنگ نمیزنن اونجا جوابهای کوبنده بدن. نه آقا جان، اینها صدای شاگردای ما را هم میشناسن. برادرمون آقای یزدانی چندین بار زنگ زده اجازه ندادن ایشون اصلا بره روی ایر و متوجه که میشن یک نفر نه تنها شاگردان ما، از دوستان شیعه که آدمهای واردی هستن بلا فاصله یا قطع میکنن یا سوال پیچ میکنن و اجازه سخن گفتن نمیدن. ولی برای کسانی که برای خودشون خلاصه داره مدیح سرائی میکنه 10 دقیقه 17 دقیقه 20 دقیقه هم اجازه میدن اونها خلاصه برای اینها مدیح سرائی میکنن. اینها ما که بارها گفتیم که این بهترین راه اینه که ایشون بیان در همون استادیوی خودشون، ما هم در استادیوی خودمون بیان 10 دقیقه اونها صحبت کنن 10 دقیقه ما صحبت میکنیم، همینطور به همین شکل و مردم هم بیان قضاوت کنن. و اینها میترسن، وحشت دارن، چون میدانن اولین لحظه آغاز گفتگو و مناظره مشت اینها باز میشه و جهل اینها برای خود مریدهاشون روشن میشه. اونهایی که دارن خلاصه اسپانسر مالیشون رو به عهده گرفتن، کمک مالی میکنن، حتی عربستان سعودی هم 1 ریال به اینها پول نمیده، چون اونها میفهمن که اینها چقدر جاهل بی سواد و مغرض هستن. ولذا ما بارها گفتیم راست میگن آقایان، بیان گفتگوی چهره به چهره یا استادیو به استادیو، نیازی هم که نیست نه اونها بیان ایران نه ما بریم به امارات، ما در استادیوی خودمون اونها در استادیوی خودشون، ما نصف تلویزیون رو اختصاص میدیم به اونها نصفش هم به خودمون، 10 دقیقه 1 روب اونها صحبت کنن 10 دقیقه 1 روب ما صحبت کنیم دیگه، این دیگه گفت چیزی نداره، مشکلی هم که نداره، هزینه هم نداره. بعضی سوال کردن در رابطه با اینکه در زمان ابوبکر و عمر چرا علی خلافت رو نپذیرفت، نگذاشتن خلافت رو بپذیره. امیرالمومنین بارها آمد و فرمود برای شما عرض کنم من خلیفه به حق هستم و حتی به خود ابوبکر برگشت گفت که انک استبدت علینا بالامر. خب این خیلی واضح و روشن هست، ولی خب متاسفانه اینها اجازه ندادن و فرصت ندادن امیرالمومنین خلافت رو به عهده بگیرد. یا در خود صحیح مسلم به صراحت داره بر اینکه ابوبکر و عمر را دروغگو، خائن و حیله‌گر معرفی میکنه. اینها دیگه چیزی نیست که ما بخواهیم دربارش توضیح بدیم، مفصل ما در این زمینه بحث کردیم. در رابطه با اینکه گفتن که آیا جناب خلیفه دوم شراب میخورده یا نه، ما هیچی نمیگیم. خود آقای ابن حجر عسقلانی در کتاب فتح الباری جلد 10 صفحه 37 میگه تعداد 11 نفر از صحابه بودن که اینها شراب خوردن و این شراب نازل شد، یکی از اونها ابوبکر بود و عمر بود. و جالب این هست که میگه عمر وقتی که شراب خورد، خلاصه یک استخوان بزرگ پای شتری را گرفت و کله عبدالرحمن ابن عوف را مورد ضرب شتم قرار داد و خلاصه تیکه پاره کرد و شروع کرد به کشته های بدر نوحه سرایی کردن. خب آقا مراجعه کنن ربیع الابرار زمخشری جلد اول صفحه 398. و اینکه خود جناب خلیفه هم در دوران خلافتشون هم باز شراب میخوردن، همون نویزی که خود نبوی داره که شراب هست و صراحت داره، این خود آقای ابن ابی شیبه در کتاب المصنفشون جلد ششم صفحه 502 به صراحت می نویسد که خود آقای عمر خلاصه مشکی داشت، داخلش نبیز بوده و یک روز یکی از صحابه آمد از همون نبیز آقای عمر خورد و مست شد. فضربه عمر الحد، عمر به اون صحابه حد زد. اون صحابه برگشت گفت انما شربت من قربتک، از همون مشکی که تو هر روز میخوری من همون از همون خوردم، اگر بناس به من حد بزنی خودم باید حد بخوری. فقال له عمر انما جلدناک لسکرک، ما به اون صحابه گفت به خاطر اینکه مست کرده بودی ما خلاصه حد زدیم، یعنی نبیذ مست کننده است و حدم دارد، ولی من به قدری میخونم که خلاصه چیه مست نشم. و در سنن بیهقی جلد 8 صفحه 299 بدایع الصنایع آقای کاشانی جلد 5 صفحه 116 اونجا هم به صراحت دارد که خلاصه آقای عمر میگفت ما این نبیذ را نخوریم، نمیتوانیم این گوشت شترهایی که میخوریم اینها را هضم کنیم. و در حال احتضارم که ایشون همین نبیذ و شراب را خوردن، کاملا در طبقات کبرای محمد ابن سعد جلد 3 صفحه 354، تاریخ دمشق جلد 44 صفحه 430 با کمی تفاوت، سنن کبرای بیهقی جلد 3 صفحه 113، فتح الباری ابن حجر جلد 7 صفحه 52، مصنف ابن ابی شیبه جلد 5 صفحه 488، اینها همه آوردند بر اینکه جناب خلیفه در آخر عمرشون در حالت احتضار هم شراب خوردن. و عزیزی سوال کردن در دو آتش زدن قرآن خلیفه 3، این البته قضیه واقعیت دارد، این به خاطر این بود هر کس یک نسخه از قرآن دست او بود و به یک قرائتی میخوان و این قرائت ها با هم اختلاف داشت. عثمان دستور داد تمام قرآن ها را غیر از یک نسخه که مورد تأیید خودش بود آتش زدند. و این که ایشون گفتن جواب ملازاده مزدور، اصلا ملازاده به نظر من خدمتی که امروز برای شیعه می کند شاید در تاریخ سابقه نداشته. همین فحاشی های اینها، حرف های بی اساس و خزعبلات اینها به نظر من یک خدمتی برای شیعه هست. هر بیننده وقتی به حرف او نگاه کنه می فهمه که خلاصه الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الحمقا، بلکه اگر از احمقم خلاصه پایین تر باشد همون. و مطالب دیگری هم که بود در رابطه با قضیه بنای قبور، این رو هم انشاءالله ما تون الان دیگه اعلام کردم، ما حدود 3 دقیقه بیشتر فرصت نداریم یا بلکه 2 دقیقه. و من دعا میکنم که وسط دعا دیگه خلاصه برنامه ما قطع نشه. ما از بینندگان عزیزم پوزش میطلبیم که یه مقداری برنامون با تأخیر شروع شد. حالا انشاءالله ما در جلسه بعدی این قضیه این که پیغمبر به حضرت علی دستور داد که بره تمام قبرها را خلاصه اونجا یکسان کنه، این از دروغ‌های شاخداریست که در صحیحین آمده. اصلا اون زمان برای شما عرض کنم اسلام به مدینه نیامده بود و اولین کسی هم که اولین باری هم که علی به مدینه آمد بعد از هجرت پیغمبر بوده و هیچ تاریخی هم نداریم علی قبل از هجرت پیغمبر به مدینه آمده باشه و خلاصه قبرها را با خاک یکسان کرده باشه. الا ای حالین، خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی محمد و آل محمد و به ویژه به آبروی زهرای مرضیه سلام الله علیها، فرج مولای من بقیت الله العظم نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از همه گرفتاران بفرما، حوائج حاجتمندان روان ما، حوائج ما، حوائج همه دستندرکاران شبکه جهانی ولایت که در نیویورک امروز در خدمت جناب آقای نقوی و دیگر دوستان و برادران بزرگوار ما جناب آقای دکتر
ظفر عباس،
بله ظفر عباس که زحمت کشیدن این برنامه کارگردانی رو به عهده داشتن و همچنین عزیزانمون در قم زحمت کشیدن که این برنامه به نحو زیبا رفت بالای آنتن. عزیزانمون گوش کردن، تلفن کردن که ما متاسفانه نتونستیم تلفن ها را بگیریم. خدایا با آبروی حضرت زهرا حوائج همه و همه را برآورده نما، دعاهای ما را به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون، خدا حافظ.